یافتن یک افق رؤیت جدید
دقیقا.
است، یک دوربین، یک آینده نگری، یک نگاه از بالا.
بله
اجمالا تو رانده
جام دکتر قندقی بشنم این صحبتاتون.
واقعا مباحث خیلی خوبی مطرح شد.
بنده به وجه
من ضمن این که واقعا استفاده کردم نکاتی، بعضیاش یادآوری جلسات قبله، بعضیاش هم شاید مثلا اشاره‌ای یا یک حضور مبارک رو عرض کنم که خب آقای دکتر موسویان واقعا مطالب خوبی فرمودند و اینا. ببینید ما الان مشکل هدف گذاری نداری، حقیقتا این مشکل نداری، بارها تو این جلسات صحبت شده، ما اسناد خیلی خوبی تولید شده.
بله.
بارها یاد کردیم نقشه جامعه علمی کشور، سند دانشگاه اسلامی، سیاست های کلی و و چون خیلی تو این جلسات تکرار کردیم پس ما مشکل هدف گذاری نداریم. نه که حالا بگیم این سند رو اشکال نداره،
هدف محوری داریم، هدف داریم، ولی هدف
حالا من میخوام این مراد شما رو من متوجه هستم، ما مشکل امتداد داریم. خب شما همین رو در واقع میخواهید بفرمایید، یعنی شما وقتی حضرت آقا سیاست های کلی رو از طریق مجمع تشخیص میاد ابلاغ میکنه چی میخواد بفرماید؟ در علم و فناوری هدف گذاریمون چیه؟ به چه از چه مسیرهای کلی باید بریم؟ سیاست های کلی داره به اینا میپردازه دیگه، به جزئیات که نمیخواد بپرد، اینا مشخص شده تو نقشه جامعه علمی کشور، اگرچه مشکلات و اشکالاتی هم هنوز توش هست، ولی اونجا شما داری میگی آقا اولویت بندی میکنی، هدف گذاری کردی و الی آخر، حتی گفتی چه علومی چه اولویتی دارن، همینا رو حضور شما عرض کنم که خب پس ما مشکلمون تو این مقطع اگه شاید مثلا 20 سال پیش بود شاید این فرمایش رو میتونستیم، ولی الان مشکل هدف گذاری و سیاست گذاری کلان نداریم، مشکل امتداد اون بیاد تا صحنه به اصطلاح اجرا. این یه نکته. نکته خیلی خوبی که جناب آقای دکتر موسویان اشاره کرد رابطه بین نظریه و نیاز. من یادآور میشم تو جلسات قبل این بحث برداختیم، خاطر مبارک دوستان باشه، با در یک نوع جنبندی گفتیم که اگر مجموعه این اسناد فرادستی فرمایشات حضرت امام حضرت آقا رو ببینیم به دو کلید واژه‌ای برمیخوریم که اگر این در تیررس عرصه علم ما قرار بگیره ما بقیه رو ذیل اون میشه مطرح کرد، یکی علم نافع بود و دیگری مرجعیت علمی بود. یعنی ما نگاهمون به علم در ذیل علم نافع و مرجعیت علمی در واقع خودش رو نشون میده. خب چون قبلا بحثش رو کردیم الان نمیخوایم هی تکرار گویی بکنیم و اینها. بعد در ارتباط با این بحثا اتفاقا حالا به قصه نظریه پردازی که میرسیم یه اشاره کردیم، اصلا مرحله اول نظریه جریان نیازشناسیه.
بله.
در جریان نیازشناسی، یعنی که نیازها از کجا به معنای عامش و گستری بسیار وسیعش، هم عرصه مادی هم عرصه معنوی، خاستگاه نیازها کجاست؟ یه اشاره قبلا کردیم اگر خاطر دوستان باشه، اون دو سه نوبت پیش که عزیزانمون تشریف آورده بودن اونجا اتفاقا به من ایراد میگرفتن که اگر علم رو از نیاز شروع بکنیم اشکال داره، که حالا ما هم استدلال اون رو گفتیم، نیاز رو وقتی شما دایرش رو مادی و معنوی عرصه های مختلف و تمام بگیرید ریشه است، و بعد در جریان نیاز شناسی شما به زیر نظام موضوعات، زیر نظام مسائل و اولویت بندی اینها میپردازه. اون وقت نه، اینا چون بحثای طولانی داره یه قدرشو کردیم فقط اشاره بار عرض میکنم، این زی به صلاح اینها ما رو هدایت میکنه در چه عرصه‌ای و با چه اولویتی نظریه پردازی بکنیم و تولید علم بکنیم که حالا اشاره قبلا شده. حالا دوستان فرمودن من یک یادآوری کردم. حالا من چون خیلی حقیقتش رو بخواید از اصطلاحاتی مثل پارادایم و اینها خیلی علاقه ندارم استفاده بکنم. به دلایل مختلف، یک نوع آشفتگی مفهومی به نظر من ایجاد میکنه، چون حالا پارادایم هم خیلی مثل اصطلاحی دارای برداشت ها و معانی مختلف داره، اما حالا چون فرمودن من اینجا اشاره میکنم، اتفاقا این بحثاش رو کردن صاحب نظران، خود پارادایم مقدمش نظریه است، یعنی یه نظریه تولید میشه، یواش یواش تو محافل علمی نزد صاحب نظران جا باز میکنه،
نظریه انتقادی بحران داخل آکادمی ایجاد میکنه، پارادایم جدید،
یواش یواش این میاد فضای مسلط میشه، خودش به اصطلاح خودش میگم پارادایم جدید ایجاد میکنه. حالا من خیلی وارد این قصه ها نمیخوام بشم،
البته در غرب هم بحث تامسکون دیگه الان دموده است که
حالا من چون اشاره کردن میخوام عرض بکنم که به اصطلاح قصه اینطوریه. پس بنابراین حتی اگر بگیم نظریه ها ذیل پارادایم ها، خود پارادایم ها هم مسموخ به نظریه ها هستن. بله. این یک چرخه است. اینو یه یادآوری کردن. خب یه نکته دیگه که گفتن که مطالب درستی هم بود و اینها، اتفاقا دوچار جزیره گرایی هستیم دیگه.
های دکتر اینو اگه میشه بیشتر واضحش کنید. من جلسه قبلا میخواستم بپرسم از شما.
جزیره گرایی مولود تخصص گراییه. اگر تخصص گرایی که البته عرض بکنم تخصص گرایی در یه جایی کارکردهای خوب و مثبت خودش رو داره، ولی وقتی بیدر و پیکر گسترش پیدا میکنه، مثلا شما دیگه در سطح راهبردی با گرایش های تخصص های جزئی که نمیتونی کار رو جلو ببری. الان مدیریت های کلان در شهر و در خیلی از مثلا مولود چیه؟ که مثلا حاکمیت تخصص گرایی جزیره گرایی رو به وجود آورده. لذا هر کسی میگه اینجا که من مسئولم یا اینجا که من میفهمم راهش اینه. حالا این راه چه تناسب و تلاعومی با حوزه های دیگر دی خیلی بهش توجه نمی کنه. اینو مولود این تخصص گرایی و جزء گرایی سن. حالا این بحثای میان رشته ای که اومد چه و فلان، بحثای مدیریت های راهبردی که مثلا میشه بخواد یه قصد این رو چیه این نقیصه رو برطرف بکنه، که حالا خب بحث خودش شده. نکته دیگه که البته دوستان بهش پرداختن، خب ما رو خود به خود به قولشون وارد راند دوم کردن، رفتیم وارد فضای عوامل تولید علم، یعنی عوامل پیش برنده تولید علم و نظریه و موانعش و باز موانع بازدارنده ای اشاره کردن، که حالا من الان خیلی داخل نمیشم چون حالا نمیدونم تو این جلسه برسیم یا نه، اگر نرسیم انشالله جلسات بعدی. خب بحث همگرایی و اجماع رو مطرح کردن. خب خیلی جا این بحث مطرح میشه. ما در جلسات گذشته یک مدل چهار لایه‌ای رو مطرح کردیم، نظام چهار لایه رو مفصل گفتیم، یعنی بر اساس اینکه زیرین‌ترین لایه لایه مبانی فکری فلسفیه، لایه دوم لایه در ایده پردازی و نظریه پردازی، لایه سوم لایه مدل ها قواعد الاخر، و لایه چهارم کاربرد. اینو اگر در یک امتداد معناداری بتونیم برای خودمون حل کنیم و پیاده کنیم، این مشکلی مثل احساس مشترک، فهم مشترک، اجماع، همگرایی. ببین همگرایی پایه میخواد.
آقای دکتر کاشون نظام چهار لایه رو هم یه مرور چند جمله‌ای داشته باشیم،
اگر مثلا تکرارگویی نشه که میشه چاره این یاد سوال فرم بیدید. ما عرضمون اینه، اتفاقا در ارتباط به همین بحث پراگماتیستی که ایشون خب. خواستیم بگیم که با این نظام چارلایی اینطور نیست. ببین لایه زیرین اگر گفتیم اون لایه مبانی اعتقادی فکری فلسفی و نظری در نظر بگیریم، طبیعیه مبنا وقتی مشترک باشه اون خودش توی این مدلی که ما عرض میکنیم نظام چهار لایه‌ای، خود به خود اون اجماع رو چیه؟ به وجود میاره. یعنی در اینی که در حوزه ها و رشته های مختلف افراد مشغولن، ولی پیهای کارشون چیه؟ از یک وضع مشترکی برخورداره. همونی که بحث کردیم، نگاه به انسان، نگاه به جامعه، نگاه بله. به جهان و مانند اینها، اینا تو لایه زیرینه. حالا یک کسی میره تو حوزه جامعه به عنوان جامعه شناس، بر اساس اون مبانی وقتی نظریه پردازی بکنه، یا کسی که در حوزه روانشناسی، کسی که در حوزه علوم سیاسی و الی آخر، اینها اتفاقا حالت همافزایی و همگرایی خود به خود درشون چیه؟ گرچه اون تو علوم سیاسی بحث میکنه، اون یکی در جامعه شناسی، ولی اون مبنای مشترک اینا رو تقریبا همافزا جلو میبره. و خب لایه بعدی بر اساس این تو هر رشته مدل ها، الگوها، روش ها و چیز نظامات خاص شکل میگیره، و وقت این سه لایه ما رو نزدیک میکنه به حوزه پیاده سازی و کاربست و کاربرد. ما یه مقدار یه دفعه یه بحثی رو از حضرت آقا اینجا ما اشاره بهش کردیم که من چند دقیقه پیش، اون مشکل امتداده رو داریم.
آفرین.
امتداد از حوزه لایه مبانی به حوزه چی؟ به حوزه کاربرد. با گذروندن اون دو لایه دیگه که حالا دیگه در همین حد فکر کنم کفایت کنه. خب بحث مالکیت معنوی اشاره شد. ببینید اتفاقا الان نمیخوام بگم هنوز تو این حوزه مشکل نیست، لکن حداقل میتونیم ادعا بکنیم بابا از سال 82 به بعد که شورای عالی انقلاب فرهنگی، من اینو در عرصه نظریه پردازی دارم میگم،
خب
وقتی هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی رو مصوب کرد و این هیئت شکل گرفت، هر کسی بیاد بره توی این قصه قرار بگیره، نظریش مثلا نظریه شناخته بشه، امتیازاتی داره، ثبت میشه، چه میشه چه میشه الی آخر. الان به نظر من خیلی نمیشه این رو مطرح کرد مگر کسی خودش نخواد تو این مسیر بیاد. خب یه حرف دیگه،
ممکنه انتقاد دکترین باشه تو سطح بین الملل ثبت نمیشه.
حالا اونو یک بحث، حتی اگر میگیم در داخل
ما سیستمه یه نوع، حالا هر سیستمه پتن، سیستم نمایه گذاری و خیلی چیزای شبیه این که زیر ساختهای مثلا معرفی دانش و اینها هستن، خب شما نیست،
مشکل
مرکزش بلد. جای دیگه است. لذا اگه شما بخوای خودت رو تو سطح بین الملل به لحاظ دانشی و آکادمیک مطرح بکنی، احتمالاً باید خارج از مرزهای ایران اونجا اینکس کنی خودتا. باید
دکتر سایت تو جلسات قبل که میگفتیم اون روی کرده تعلیمی تبدیلی تربیتی زیر ساختهای خودشو داره، ساختارهای خودشو داره و سازوکارهای خودشو داره، اون زیر ساختار و اون ساختار و زیر نمیتونه کار رویکرد تولیدی رو انجام بده. رویکرد تولیدی هم زیر ساختای خودش رو میخواد. از جمله این اشاره خوبی که شما فرمودید، و متاسفانه چون هنوز رویکرد تولیدی حاکم نشده، ما هنوز حرکت‌های خیلی جدی تو زیر ساختا نکردیم. اگر انجام بشه خب قطعا این اتفاقات در اونجا ساری و جاری میشه دیگه. ولی حالا به نحوه اجمالی و حقوقی خواستم عرض بکنم که بحث مالکیت معنوی، حالا من در حوزه نظریه پردازی دارم عرض میکنم، حالا یه کسی امکان داره بگه آقا من تو مسیر نمیخوام بیام، اون یک حرف دیگه. مطلب دیگه ای که حالا اشاره های خوبی جناب دکتر سایی فرمودن، من عرضم این بود، قبلا این رو گفتیم، ما جناب دکتر سایی یک جلسه رو اختصاص دادیم به این که علم چیست، عالم کیست.
بله.
ما نگاهمون تو این سلسله بحثا به علم چیه؟ آیا علم مفهوم ساینتیفیکش فقط مد نظره یا نه؟ که دیگه بازم اینجا تکرار میشه، ما گفتیم علم رو اگر بر اساس نوع ارتباط انسان تقسیم بندی بکنیم، چهار دسته علم رو اگه خاطر دوستان باشه تبیین کردیم. اگر بر مبنای اون سگانهی که عرض کردیم، یعنی علوم هدایتی، علوم ابزاری و علوم روشی، باز دایره علم اینطور میبینیم که بعد گفتیم در علوم هدایتی موضوعمون چیه الی آخر، که اون از آن خداوند است و الی مطالب دیگه که حالا تکرارن اونجا به این مطلب، از جمله به این مطلب که آقا یکی از ما پرسی آقا هدف علم چی است، کارکرد علم چیه و مانند اینها عرض کردیم. ببینیم ما حداقل یه نگاه سه‌محوری تو این قصه داریم. ما علم را برای رفع نیازها در همه ابعاد می‌خوایم. دو، علم را برای انسان و جامعه مطلوب می‌خوایم، یعنی ساخت انسان مطلوب، یعنی با اون تعریف خاصی که از علم داریم و جامعیتی که در علم که بود مادی و معنوی رو اونجاها ذکر کردیم، ملک و ملکوتی رو یادآور شدیم. یکی از اهداف و یکی از کارکردها علم معنای عام رو ساخت انسان مطلوب و یعنی سعادت و جامعه مطلوب. یه محور سوم هم تحت عنوان گسترش خود علم مد نظر هست. اون وقت اگر عنایت بکنید آقای دکتر سایه، اینجا دیگه اون فضای پراگماتیستی اصلا راه نداره و در این حال بیگانه از مرحله پیاده سازی و اجرا هم نیست. یعنی یک نظریه، یک علم باید رفع نیاز فردی و اجتماعی بکنه نهایتا دیگه. اگر نکرد دیگه گفتیم بهش علم نافع نمیگی. یعنی علم نافع چه علمیست که تو این سن محور بتونه یه کارکردی داشته باشه، یا رفع نیاز کنه یا کمک کنه به انسان مطلوب، ساخت انسان مطلوب و جامعه مطلوب، یا اینکه حوزه ای از علم رو گسترش بده و تعالی بده. با این نگاه اگر نگاه بکنیم دیگه اون اشاره، یعنی شما فرمودید که مد نظرمون نیست، ولی لذا ولی میخواییم بگیم حوزه علم حتما یک بخشیش به کارکرد باید، به کاربست باید برسه. و الان یکی از مشکلاتی هم که اشاره شد بارها اینجا چیز کردیم اینه که 70% مقالاتی که به اسلامی آیسای ماننده اینها حل مسئله دیگران رو داره میکنه. اینا دیگه آمارایش که دارن میدن دیگه. بله. پس این مشکل جدی توی حساب وجود داره دیگه. خب این اگر برگرده حل من مشکل خودمون رو حل بکنه چقدر خوب میشه. حالا تو ابعاد و اکناف مختلف. نکته دیگه هم این که خیلی خوب، من واقعا تشکر میکنم، مسائل خوبی مطرح شد. من خیلی جاها با مسئله محوری و حل مسئله به عنوان یک نگاه تکبودی مخالفت میکنم. ما رو دچار سقوط کرده. بله مسئله محوری در یه حوزه های واقعا کارکردهای خوبی داره، ولی مسئله محوری اگر در زیر نظام موضوعات خودش رو توجیه نکنه و اتصالاتش رو با جوانب دیگه برقرار نکنه، قطعا اون جزیره گرایی که گفتم امکان داره شما یه مسئله رو حل بکنی، ولی حل مسئله از کجا معلومه به حوزه دیگه صدمه نزنه؟ این کجا میخواد معلوم بشه؟ یه نکات بسیار اساسی است. لذا متاسفانه دیدی که اگه اشکالاتی که ما داریم یه چیز خوبی که یه کارکردی در یه حوزه‌ای داره سرایت‌های نابجا میدیم، اون نابجا شدنش کار رو خراب میکن. مسئله محوری خوبه، دیدی دیگه الان باب شده، آقا حل مسئله، حل مسئله، ولی خب در کارهای کلان، در حوزه‌های راهبردی و مانند این مسئله محوری یعنی چی؟ لذا ما تو جریان نیازشناسی میگیم اولین خروجی جریان نیازشناسی زیر نظام موضوعات رو تعیین میکنه و بعد از اون زیر نظام مسائل خودشو نشون میده و بعد اولویت بندی. بله. که یاد کردیم. مثلا حضور شما عرض کنم که این رو هم خواستم یه یادآوری کرده باشم، الان دیگه با توجه به که داریم به انتها میرسیم، من دو دسته بحث دیگه ای در باب نظریه پردازش تحت عنوان عوامل پیشبرنده در عرصه نظریه و نظریه پردازی و موانع بازدارنده.
بله.
که هر کدوم اینا 10-20 مورد به اصطلاح محورهایی رو من یادداشت کردم که حالا فکر ما اگر توفیق
بدید بحث تباه نشه و از شأن بحث کاسته نشه، به طور مفصل و مصطفی برای یک جلسه اختصاص بدیم بهش. اگر حضرت عالی صلاح ببینید، دقایق مجملی داریم تا پایان برنامه. یه 2 دقیقه و نیمی در خدمت هر یک از بزرگواران مهمان باشیم که یه جنبندی داشته باشن مجدد اگر حضرت عالی هم جنبندی
این دکتر رو بگم که حالا جناب عالی دکتر سایم بشه. ببینید با فرض بگیریم با تمام تحلیل اولی های دکتر سایی ما همدل باشیم،
بله،
که البته ایشون به عنوان مقدمه بحثش هست، ولی یک سوال آقای دکتر سایی باقی میمونه. همین الان در همین سطح‌های خرد هم که نظریه تولید میشه، کجا تولید میشه؟
آفرین.
همین الان درس‌های جدید و رشته‌های جدید هم که ایجاد میشه، آیا هنوز در فضای ترجمه نیست؟ و این کجا تولید شده که ما ترجمه میکنیم؟ حالا اون بحث راه میانبر که بحث بسیار بحث حکمت که بسیار خوب مطرح شد، که حالا من به دلیل زیر وقت نمیخوام این حرف ابتر بمونه، که بسیار تو حالا عرض کردم تو اون جلسه‌ای که بحث علم چیست عالم کیست، اصلا ما نگاهمون علم و نورون فقط تو اون بعد معنویش نیست، این علم علم عامه، ما بارها اینجا بحث کردیم، هم ساحت ملکی ما رو باید جواب بده، هم ساحت ملکوتی ما رو، یعنی انسان و جامعه رو باید جواب بده. اون علم حتی بارها گفتیم شاید شما به فیزیک میپردازی، ولی العلم و نور رو به شرط این که چیه؟ اون ساحت ملکی در زیر ساحت ملکوتی تعریف شده باشه. و بر همین اساس شما میگی آقا یک فرد میره برای زن و بچهش تلاش میکنه، داره مجاهدت میکنه، کلمه مجاهد رو برش به کار میبری، جهاد میکنه، شما عبادت رو فقط نمیگی نماز و روزه و حج و اینا، میگی که آقا شما اگر نیتت خدایی بود چه هر کار یه بیلی که میزنی در واقع داری عبادت،
بله،
این میشه اون عرصه وسیع و همش در پناه همون العلم و نور، منتها به شرطی که علم رو در ساحت ملکی و ملکوتی بدونیم مرتبط با هم، و زیر سایه حوزه ملکوتی اگر ببینیم چیزهای مادی هم حتی میتونه مصداق العلم و نورون باشه. حالا این بحث خیلی
بر شما تشکر میکنم جناب قنداقی. جناب موسویان جنبندی شما رو بشنویم.
من خدمتون عرض کنم که اون به هر حال مزیت رقابتی که داریم بایستی بهش بپردازیم، و اون مزیت رقابتی چیزی است که به سادگی گیر دیگران نمیاد. اما یک نکته دیگر رو هم میخوام بگم، و اون هستش که تنها کشور ما نیست که الان با این مشکلات مواجه هستش. به هر حال این که میبینیم بحث از به صدا شبیخون میشه و هستاها بحث شبیخون رو بطرح میکنن، باز میان جلوتر و الفاظ دیگری رو میگن، این فقط برای کشور ما نیست. سال 1178 شمسی من شاهد بودم که در دو کشور فرانسه و آلمان هر دوی اینها بحث مربوط به نفوذ رو و سلطه رو داشتن مطرح میکردن. 1350 شما انقلاب فرهنگی چین رو دارید، ولی چین به لحاظ اعتقادات دیگه اون چین 1950 نیست. بنابراین یک استراتژی که به هر حال الان چند دهه است که امریکا داره دنبال میکنه و این از اواسط قرن بیستم شروع شده، بحث نان امریکن یو اس هست، یعنی کسی که امریکایی صحبت نمیکنه، امریکایی نیست، سیتیزن نیست، ولی امریکایی فکر میکنه، امریکایی میپوشه، امریکایی، این مشکل ماست. یعنی ما باید برای امروز راهکارهای خاص خودمون رو داشته باشیم. موضوع این است، و موضوعی که به هر حال امروز حتی در اروپا با همه نزدیکی به هر حال تفکری که به امریکا داره مطرح است، این هستش که اونها هم از این روشی که وجود داره و از این منشی که وجود داره و از اون چی که امروز رایج هست راضی نیستن.
بله.
و به هر تقدیر من میخوام بگم که این یک همتی رو میطلبه و عزمی رو میخواد که همگان به هر حال تمام توانشون رو به میدان بیارن.
بسیار عالی. تشکر میکنم. جناب سایی جنبندی شما رو بشنویم.
از کنم خدمتون، من فهمی که دارم اینه که منابع تولید علم، منابع سیاست گذاری علم، خیلی هاش یا شاید هم میشه گفت همش از جنس علم نیست، اگرچه خودش ممکنه دانشی برای مدیریت و فهم داشته باشه. مجموعه ای از مباحث و دلایل و علتهای روانی و ذهنیه.
آفرین.
مجموعه ای از حوزه‌های اقتصاد سیاسیه.
اون عنصر اوربیتراری که کهر مطرح
می‌کنه. یعنی اینها هیچ کدوم دانش نیست.
آفرین.
اینکه چی جوری میشه دانش رو سیاست گذاری کرد و تو سطح سیاست گذاری و جهت دهی به دانش حرکت کرد، خب این بحث مفصلی داره که ما حالا باید تو جلسات بعد راجبش صحبت کنیم، ولی این قدر متیقن رو بپذیریم که اینا علمی نیست. من مثال کوچیکی براتون بذارم. شما فرض کنید یک جامعه ای دارید، اینا افراد باهوشی ان، میتونن نسبت به طبیعت اطراف خودشون یه واکنش های مثبتی در راستای نیازهای خودشون نشون بدن. یک جامعه هزار نفری در مثلا یه نقطه جغرافیایی، جامعه هزار نفری در یه نقطه جغرافیایی دیگه، یکی از این جوامع میخواد با نگاه عبودیتی و دیندارانه زندگی کنه، یه جامعه دیگه کافرانه میخواد زندگی کنه. ناره اجازه بدید که هزار سال در همین روند خودشون قرار بگیرن. بعد از هزار سال شما دو تا جامعه انسانی میبینید، بعد از هزار سال شما دو تا دانش میبینید. و اگر دانش یک مفهوم مثلا یک پارچه در حقیقت غیر متکثر بود، تو این دو تا جامعه بعد دو تا دانش میدید. حالا راجع به این خودش بحث داره، ممکنه حتی عناصر دانشی که تو این دوتا جامعه وجود دارن شباهت هایی هم با هم دیگه داشته باشن، ولی نوع ترکیب و لایه ها و اولویت بندی هایی که دارن متفاوتن. پس اینشون میده که ما باید با یه دقت بیشتری تو حوزه سیاست گذاری دانش.
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب دکتر سایی، دکتر محمد حسین سایی و جناب دکتر سید مرتضی موسویان که کارشناسان میهمان بودند، و تشکر از جناب دکتر قنداقی که کارشناس ثابت برنامه هستند. سپاس ویژه از شما شنوندگان مهرآفرین رسانه اندیشه ها رادیو گفتگو. روزگارتون موزون و مهر زمانه بر شما افزون. تا اینجا چراغی روشن است دیگر، بیداریتان مستدام و بدرود.
به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان.